ساعت 8 شب در ایران، بنیامین صدر هستم با آخرین اخبار رادیو فردا. خانواده احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، مقابل وزارت خارجه سوئد اعتراض کردند. نشست صلح اوکراین در سوئیس آغاز به کار کرد. و نماینده علی خامنه ای از بازداشت زائران ایرانی در عربستان انتقاد کرد. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این روز شنبه 26 خرداد 1403. خانواده احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران زندانی است، با اعتراض به آزاد نشدن او مقابل وزارت خارجه سوئد حضور پیدا کردند. در پی تبادل و آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت که به حبس ابد در سوئد محکوم بود، خانواده احمد رضا جلالی خواستار پاسخگویی مقام ها و دولت سوئد شدند. دقایق پیش گفتگویی کردم با ویدا مهرانیا، همسر این پژوهشگر زندانی در ایران، و از او درباره نحوه باخبر شدنش از تبادل دو زندانی سوئدی با حمید نوری پرسیدم.
امروز همونطوری که همه خبرها رو شنیدم، منم همینطوری بود که شنیدم که دو نفر با آقای نوری تبادل شدن. دو سال پیش که احمد رضا رو برده بودن انفرادی و تهدید به اعدامش کردن، وقتی که نوری حکم گرفته بود، اون موقع می‌خواستن احمد رضا رو تبادل بکنن. بعد دولت سوئد به ما گفتش که هیچ نوع قانون تبادل ندارن و قرار نبود که تبادلی صورت بگیره. ولی دولت ایران یوهان فودرسو گروگان گرفتش و گروگان دوم دولت سوئد رو تو عمل انجام شده قرار داد و دولت سوئد فقط در قبال تبادل نوری با یوهان فودرس بتونه کاری انجام بده.
خب برخی از این موضوع به عنوان گروگانگیری یاد میکنن. شما از دولت سوئد توضیح بیشتری نخواستید که اقدام جدیتری هم انجام میدن یا انجام خواهند داد؟
به ما گفتن که دولت ایران فقط اجازه تبادل یوهان فودرس رو داده بهشون. من نمیدونم چرا، ولی متاسفانه به خاطر اینکه گروگانگیری رو بخوان ادامه بدن و میبینن که طبعا احمد رضا از طرف کشورهای مختلفی هستش که مورد حمایت قرار گرفته، به خاطر همین هستش که احمد رضا رو همچنان گروگان نگرش داشتن.
شما آیا الان از آخرین وضعیت آقای جلالی خبری دارید؟ یعنی ایشون الان در چه وضعیتی هستن؟ پروندهشون یا نکته جدیدی آیا هست در این زمینه؟
احمد رضا خودش امروز تماس گرفت و من گفتش که خبرها رو تو روزنامه های ایران خونده که نوری داره آزاد میشه و برمیگرده و گفتش که همچنان من شرایطم به همونطوری هستش که بوده، یعنی هیچ نوع تغییری در پرونده‌اش. خب طبعا تغییری داده نمیشه، برای اینکه احمد رضا گروگان هست و متاسفانه هنوز باجگیریشون ادامه داره.
آیا قرار هست که اقدام اعتراضی انجام بشه؟ یعنی شما بالا پیگیری بکنید از همین وزارت خارجه یا مجلس سوئد یا مراجع اینچنینی؟
بله، من جلوی وزارت امور خارجه سوئد هستم و دولت سوئد باید جواب من بده که چرا احمد رضا رو گذاشتن اونجا مونده و آزادش نکردن، چرا نتونستن کاری انجام بدن. باید جواب بدن به ما. این اعتراض تا هر چند روز که ادامه داشته باشه من اینجا خواهم.
گفتگویی داشتم با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر زندانی در ایران، و از او درباره مبادله زندانیان سوئدی با حمید نوری پرسیدم. با میانجیگری عمان امروز شنبه و در جریان تبادل زندانی‌ها، حمید نوری و دو شهروند سوئدی به کشورهای خودشون بازگشتن. حمید نوری با استناد به نقشش در دادگاه‌ها و اعدام‌های دهه 60 و به جرم نقض فاحشه قوانین بشردوستانه و قتل، تیر ماه 1401 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، اما امروز در جریان یک تبادل با دو زندانی سوئدی مبادله شد. امروز شنبه 26 خرداد بیش از 50 رهبر جهان هم برای نشست دو روزه صلح اوکراین در سوئیس گرد هم آمدند. در آغاز این نشست ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، ابراز امیدواری کرد که صلح عادلانه هر چه زودتر برقرار شود. رئیس جمهوری اوکراین گفت هر چیزی که در این نشست توافق شود بخشی از روند صلح خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی افزود ما موفق شده ایم این ایده را به جهان بازگردانیم که تلاش‌های مشترک می‌تواند جنگ را متوقف کند و صلحی عادلانه برقرار سازد. هدف این نشست صلح در سوئیس تلاش برای دستیابی به توافقی بر سر یک نقشه راه بین‌المللی برای گفتگوهای صلح نهایی بین کیف و مسکو است. روسیه به این نشست دعوت نشده و چین هم گفته که در اون شرکت نخواهد کرد. اما یک روز پیش از شروع این نشست، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر پیش شرط‌هایی را برای آتش‌بس مطرح کرد که از جمله واگذاری 4 استان اوکراین و عدم عضویت کیف در ناتو از جمله آنها بود. نماینده علی خامنه‌ای در امور حج و زیارت به بازداشت برخی از زائران ایرانی در جریان مراسم مذهبی سالانه حج در عربستان اعتراض کرد. عبدالفتاح نواب در نشستی در محل نمایندگی دفتر رهبر جمهوری اسلامی در مکه با حضور سفیر جمهوری اسلامی در ریاض برخی از اقدامهای کشور میزبان یعنی عربستان سعودی در هیچ یک از موسم گفت که برخی از اقدام های کشور میزبان عربستان سعودی در هیچ یک از موسم های حج گذشته سابقه نداشته. نماینده خامنه‌ای به اخراج 6 تن از خاک عربستان اشاره کرد که مقام های جمهوری اسلامی اونها رو اعضای گروه رسانه‌ای بعثه ایران در مدینه نامیدن. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 17 فروردین خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان سعودی شده بود.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
اما به ماجرای مبادله حمید نوری دادیار پیشین جمهوری اسلامی در دهه 60 خورشیدی برمیگردیم که با دو زندانی سوئدی مبادله شد. کاظم غریب‌آبادی معاون و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت که حمید نوری که از سال 98 در سوئد در زندان بود آزاد شده. همزمان با انتشار این خبر، خبرگزاری رسمی عمان هم از تبادل زندانی بین ایران و سوئد با میانجیگری این کشور خبر داد. اما خبر مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران خشم گسترده فعالان حقوق بشر و خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی پیشین رو به همراه داشت. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با ایرج مستاقی از زندانیان دهه 60، زندانیان سیاسی دهه 60، پژوهشگر و فعال سیاسی که نقش کلیدی در پرپایی دادگاه حمید نوری در سوئد داشت، گفتگو کرده و نظر او رو در این باره پرسیده.
برای اولین بار در 30 ماه می به وزارت دادگستری سوئد خبری رو منتشر کرد مبنی بر این که قرار لایحه‌ای رو به دولت ببرن، مبنی بر این که زندانیان ایرانی و سوئدی در آزاد بشن یا به کشور خودشون منتقل بشن که دوران محکومیت خودشون رو در اونجا سپری کنن. این در واقع مقدمه بود برای تبادل حمید نوری با گروگان‌های سوئدی در ایران. می‌دونیم که 5 زندانی سوئدی در ایران به سر می‌برند. طبق اطلاعیه وزارت دادگستری سوئد این لایحه قرار بود از جولای سال آینده به مورد اجرا گذاشته بشه. هنوز ما اطلاعی نداریم که در طی 15 روز گذشته چه اتفاقی افتاده و عملاً چه معامله‌ای بوده و در پوشش این که اینها در کشور خودشون مدت زندانیشون رو سپری کنن، حمید نوری رو آزاد کردن، امروز به مسقط منتقل شده.
در پرونده‌ای که در دادگاه سوئد رسیدگی شده به پرونده حمید نوری، 93 جلسه برگزار شده، دست کم 60 شاکی و شاهد و 12 کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌المللی در مورد پرونده حمید نوری صحبت کردند. سوئد به این افراد جوابی داری که بده؟
ببینید اساسا دستگیری حمید نوری در واقع یک غیر ممکنی ممکن شد و عملا تصور این که یک دولتی که در قدرت هست به جنایاتش رسیدگی بشه و یکی از افرادی که در جنایت دست داشته و همدست‌های او بالاترین مقامات سیاسی و قضایی رژیم رو داشته باشن در ذهن هیچ کسی نمی گنجید و عملا ما تونستیم، یعنی جنبش دادخواهی تونست یک غیر ممکن رو ممکن کنه و حمید نوری دستگیر بشه علارغم خواست دولت سوئد. از ابتدا من به این موضوع بارها و بارها اشاره کردم که ما یک غیر ممکن رو ممکن کردیم و تشکیل دادگاه حمید نوری یک پیروزی بزرگ بود. دولت جمهوری اسلامی به دنبال این بود که بعد از دستگیری حمید نوری هر جور شده او رو آزاد کنه و دادگاهی تشکیل نشه. منتها دادگاه حمید نوری درست در همون هفته‌ای که رئیسی مراسم تحریف خودش رو برگزار کرد این دادگاه تشکیل شد و دادگاه عالی همه مراحلی که ممکن بود در سوئد اینها دنبال کنن دنبال کردن. به چه دلیل؟ به دلیلی که این پرونده یک پرونده باز هست و شرکای جرم حمید نوری همچنان آزاد هستند. هر کجای دنیا اونها پاشون برسه توسط دستگاه قضایی سوئد اونها تقاضای دستگیری اونها داده خواهد شد و عملا امکان سفر به هیچ کجایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو به رسمیت می‌شناسن این امکان سفر اونها وجود نداره. این یک مسئله بسیار بسیار مهمه که باید توجه داشته باشیم. دستگاه قضایی سوئد کاملا مستقل از دولت اون هست و عملا دستگاه قضایی این موضوع رو به نحو احسن پیش برده و حمید نوری برای اولین بار یک جنایتکار علیه بشریت و یک جنایتکار جنگی در سوئد محکوم شده. این پرونده میتونه سنگ بنایی باشه برای پرونده‌های دیگه و برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در آینده و این فتح بابی است و این یک شکست بزرگ برای نظام اسلامی است. تمام تلاش خودشون رو کردن. دولت جمهوری اسلامی میدونست که بعد از دادگاه بدوی هم میتونه شکایت در دادگاه تجدید نظر نکنه و به دنبال معامله بره ولی چنین کاری رو نکرد. میدونستن بعد از دادگاه تجدید نظر میتونن چنین معامله‌ای رو بکنن اما دنبال این معامله نرفتن برای اینکه برایشون میدونستن چه شکست بزرگیست. به همین دلیل تمام مراحل ممکنه رو در دستگاه قضایی سوئد رفتن تا جلوی این حکم صدور این حکم گرفته بشه و عملا این پرونده جمع بشه. بعد از همه این شکست ها به دنبال معامله با دولت سوئد رفتن که خب متاسفانه دولت سوئد همونجوری که پیش بینی میشد بر اساس منافعشون در واقع این مبادله رو انجام دادن.
فکر میکنین نظر جنبش دادخواهی و خانواده جانباخته ها و زندانی سیاسی در این مورد چه خواهد بود؟
جنبش دادخواهی به همه اون چه که میخواست در پرونده نوری دست پیدا کرد. عملا اون جنبش دادخواهی به دنبال انعکاس صدای قتل عام شدگان بود و به دنبال این بود که این پرونده در دنیا مطرح بشه. ما به اون چه که میخواستیم دست پیدا کردیم اما برای دولت سوئد، برای دموکراسی، برای اینکه پرستیژ سوئد این یک شکست بزرگه و این معامله‌ای که دولت سوئد انجام داده بر سر حمید نوری به نظر من یک سرفکندگی بزرگی برای دولت سوئد. اما جنبش دادخواهی همچنان به اون چه که خواسته رسیده و ما از این به بعد هم به دنبال پیشبرد این پروژه در زمینه‌های دیگه هستیم.
دیدگاه ایرج مستاقی، فعال و کنشگر سیاسی و پژوهشگر سیاسی و همچنین زندانی سیاسی دهه 60 رو شنیدید درباره خبر مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران. مبادله‌ای که خشم بسیاری از فعالان حقوق بشر، خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی رو در ایران و خارج از ایران به همراه داشته. اما امروز زادروز مجید رضا رهنورد، یکی از بازداشت شده ها و اعدام شدگان جوان اعتراض های زن زندگی آزادی در سال 1401 بود. مجید رضا رهنورد اگر زنده بود امروز 25 ساله می شد و به همین دلیل بسیاری از ایرانی ها در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا یاد او رو گرامی داشتند و زادروز او رو به نوعی جشن گرفتند. مجید رضا رهنورد دومین اعدام شده اعتراض های زن زندگی آزادی بود بعد از محسن شکاری و اولین اعدام شده اعتراض های زن زندگی آزادی در ملأ عام بود. مجید رضا رهنورد به دلیل تصویر نمادینی از شیر خورشید که روی دستش داشت در بین بازداشت شده های اعتراض های زن زندگی آزادی به چهره مشخص و مشهور بدل شد و همچنین به خاطر گفتگویی که داشت بعد از بازداشت و در اونجا خواستار این شده بود که پس از مرگش و پس از اعدامش مردم ابراز شادمانی کنن و برای او سوگواری نکنن. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.